حساب میشه. شما به وظیفه خودتون عمل کردین تا زمانی که او همچنان به قهر خودش ادامه میده و امتناع میکنه از صله، بر عهده شما چیزی نیست.
به هنگام ضرورت مانند به صدا در آمدن زنگ منزل یا تلفن، آیا مجازیم نیت نماز واجب را به نماز مستحبی برگردانیم و نماز را دو رکعتی یا به نیت نماز قضای وتر یک رکعتی تمام کنیم؟ این کار از نظر شرعی درست است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما ارسال کرده و پاسخ را حجت الاسلام و المسلمین شریفی توضیح می دهند.
عدول از نماز واجب به نماز دیگر یا نماز مستحبی موارد خاصه‌ای داره و این مورد سوال از موارد عدول نیست که زنگ در خانه رو زدن یا زنگ تلفن زده شد انسان عدول بکنه به نماز مستحبی، نه، اینجا عدول جایز نیست. لیکن اگر فرض کنید که کار لازمی هست، این تلفن اینجا جایز نمازش رو قطع بکنه، جواب تلفن رو بده یا در خانه رو باز کنه، بعدن نمازش رو از سر شروع کنه خوندن.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر ذکر رکوع و سجده را از روی عمد جابجا کنیم، از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی، کسی نمیتونه در هنگام رکوع به عنوان ذکر واجب خودش سبحان ربی الاعلی و به حمده بگه، و همچنین تو سجده به عنوان ذکر واجب نمیتونه سبحان ربی العظیم و به حمده بگه، و اگر اینا رو بگه نمازش ایراد پیدا میکنه و صحیح نخواهد بود. بله، اگر ذکر واجبش رو میگه، میگه سبحان ربی الاعلی و به حمده، مثلا تو سجده سبحان ربی العظیم و به حمده، به عنوان اینکه هر ذکری گفتن تو نماز مستحبه به این عنوان بگه، نمازش ایرادی نداره.
اگر شخصی بخواهد علاوه بر 17 رکعت نماز واجب روزانه 17 رکعت نماز قضای احتیاطی هم بخواند، آیا قرائت دو رکعت اول و دوم نمازهای صبح و مغرب و عشا را باید با صدای بلند بخواند یا آهسته؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره یادآور شدند:
بین نماز ادایی، نماز قضایی، نماز احتیاطیش فرقی نیست. اگر اونا رو باید بلند بخونید، اینا رو هم باید بلند بخونید. اگر تو اونا مخیر هستید، تو اینا هم مخیر هستید و فرق بین اینها نخواهد بود.
درباره قرض الحسنه های خانگی که افراد موظف میشوند مبلغ معینی را به صندوق پرداخت کنند تا هر ماه به قید قرعه به یک نفر وام تعلق بگیرد، یک مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤالی رو مطرح کرده و نوشته که اگر شخص با نیت و به شرط برنده شدن و گرفتن وام چنین مبلغی را پرداخت کند، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
گرفتن وام در اینجا اشکالی نداره، اما اگر قرعه بزنند و تملیک کنند بخشی را به یکی از افراد، اون میشه مثل وقت آزمایی. اما وام بگیرند و چیزی اضافه بر اون وام پس ندند و مطابق اون پس بدن، اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشتند: این جانب مبلغ 300,000 تومان بابت خمس بدهکارم. یک خواهر و یک عمه مستحق دارم. سوالم این است که طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، آیا مجازم این مبلغ را به آنها بدهم؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
بله، این مبلغ مبلغ زیادی نیست، می توانید به آنها بدهید همشون.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما بزرگواران در این برنامه با توضیحات نمایندگان مراجع معظم تقلید. در این لحظه سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون میخونم. این شنونده نوشته: اگر بین سلام نماز و سجده سهو به دلیل فراموشی فاصله بیفتد، تکلیف ما در این باره چیست؟ آیا از نظر شرعی وظیفه خاصی داریم باید انجام بدهیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
اصولاً سجده سهو بعد از تمام شدن نماز هست، یعنی بعد از سلام باید انجام بگیره. اگر کسی فراموش کرد، هر وقت یادش آمد وظیفه دارد سجده سهو رو انجام بده و هیچ وظیفه دیگه ندارد و نمازش انشاءالله درست است.
شنونده عزیزی نوشته: شخصی با سرمایه من کار کرده و سهمم را از سود مشخص کرده، ولی وقتی سهم من را پرداخت کرد یک روز از سال خمسیم گذشته بود. آیا این مبلغ فوراً باید تخمیز شود یا اینکه جزء منافع سال بعد است؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله سیستانی را متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
اگر سود مال قبل از سال خمسی است، طبعا این خمس رو دارد، باید خمسش رو پرداخت بکند. اما اگر جدید باشد، مربوط به سال جدید است و بعد از سال جدید خمس باید داده بشه.
این جانب در سال خمسی گذشته حدود 5 میلیون تومان ضرر داشتم. آیا این مبلغ را مجازم از مانده سود امسال کسر کنم و خمس مبلغ باقی مانده را بپردازم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
موارد در این سوال مختلفه. ضررهایی که کردن گاهی سرمایه به طوری کم میشه که با باقی مانده سرمایه نمیتونه کسبی ایجاد کنه که به حالش مساعد باشه. در اینجا میتونه سرمایه رو به مقداری که مساعده به حالش باشه و لایق به حالش باشه تا اون مقدار سرمایه را جبران کنه و خمسی نسبت به جبران سرمایه لازم نی بپردازه. اما اگر چنین نباشه، اون مقداری که به سرمایه اضافه میکنن خمس داره. بهتره که برای اینکه مشخص بشه آیا جزء کدوم دسته هستید، ممکنه صورتهای دیگه هم مسئله داشته باشه، به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم ایشون مراجعه بفرمایند و مسئله را طرح کنند تا راهنمایی بشن. همچنین میتونن با تلفن 025-37-11-22-30 بخش خمس دفتر مقام معظم رهبری تماس بگیرن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقدیمتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین.
خب، برنامه زمزم احکام رو عزیزان شنونده میتونن تکرارش رو 3 و 10 دقیقه بامداد فردا 19 خرداد ماه بشنوند. اما در آستانه اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم، برنامه تاسمان رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و 13:05 گلبانگ اذان ظهر به افق قم رو خواهیم شنید و التماس دعای خیر داریم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه‌هایم رنگش می‌گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، خدای یگانه و مهربان. ساکنان کلبه نیاز سلام. تا آسمان رو از شبکه یایی معارف میشنوین. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:05 است.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلی علی یا ربنا صلی علی طه النبی و آله یا ربنا صلی علی
صلى الله عليه
صل
يا رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
بار الله چگونه دست خواهم را به آسمان نزدیک کنم و خالی برگردانم؟ چگونه تسبیح بگردانم و دوباره به ابتدای کار خود که ناتوانی من است برگردم؟ حالان که هر دانه قدمی است به سوی تو که وعده داده ای، اگر یک قدم به سوی تو بردارم چندین قدم به من نزدیک خواهی شد. یا رب تو خداوندی و ما بنده همه، رحمی که ذکرده این شرمنده همه. ما را تو مراد اگر نبخشی که دهد، بخشنده تو ای و جست و خواهنده همه.
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند، باز کن پنجره را باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد. از عطر خدا روشن شو از عطر خدا روشن شو
دوستان، در دین مبین اسلام همه مسائل الهی علت و فلسفی خاص خودشو داره. در اسلام عزیز هیچ امری بی علت نیست و نماز هم که بهترین عبادت علت و فلسفه داره. در این باره هشتمین پیشوای شیعیان امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام می فرمایند: نماز اقرار به ربوبیت حضرت حق عز و جل، نفی شریک از وجود مقدس او، ایستادن در پیشگاه عظمت آن جناب با ذلت و مسکنت و خضوع و اعتراف و طلب آمرزش از گناهان گذشته است و صورت به خاک نهادن در هر روز برای تعظیم در برابر عظمت آن وجود مبارک است و اینکه عبد به یاد حق و جدا از تجاوز به حقوق الهی و خاضع و خاکسار و راغب به رحمت واسعه و خواهان افزایش ایمان و وسعت رزق و مداومت بر ذکر خدا در شب و روز است و نیز این که عبد سید و مولا و مدبر و خالقش را فراموش نکند تا دچار شک و طغیان نگردد و به مدد نماز از انواع معاصی حفظ گردد و از افتادن در دریای فساد مصون بماند.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين،
ظهر است و اذان و بانگ تکبیر دعوت ز خدای توست، بپذیر. اکنون که رسیده وقت دیدار، هر کار دیگر ز دست بگذار. با اهل خلوص هم نوا شو، حاضر به عبادت خدا شو. تا ظهر تلاش و کار دنیا، اینک دو قدم برای فردا. ای دوست مگر تو را یقین نیست، دنیا همه چیز اهل دین نیست. بشتاب در بهشت باز است، ره توشه آخرت نماز است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا خدا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تو آسمان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف. الگو قرار دادن کسی یا چیزی به این معناست که انسان حرکات، سکنات، اعمال، گفتار و رفتار شبیه الگو بشه. ما با فهم دقیق قرآن کریم و عمل به دستورهای این کتاب زندگی ساز میتونیم قرآن رو الگو قرار بدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره پرهیزکاران میفرمایند: افراد پرهیزکار شب هنگام برپا میخیزند و قرآن را جز جز و با ترتیل می خوانند و اندوهناک می شوند و داروی درد خود را در قرآن می جویند. اگر به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، بدان طمع و امید دارند و جانهایشان چنان به شوق می افتد که گویا گوش دل بدان می سپارند. و اگر به آیه عذاب برسند، گویا بانگ برآمدن و فرو شدن شعله‌های آتش دوزخ را می شنوند. بله دوستان، چنان که آشکاره امام علی علیه السلام در این خطبه بیان فرمودند که مؤمنان چطور قرآن رو الگوی خودشون قرار می دن. در محضر خدا را
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. الهی انت بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه بدید چند دقیقه، تفسیری ساده و روان و فشرده و قطره ای. به جزء 11 سوره یونس آیه 10 رسیدیم، بشنویم.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
آیات قبل بود که اهل ایمان و عمل صالح هستن، خدا اینا رو با ایمانشون هدایت میکنند به جنات و نعیم، باغهای پر نعمت بهشتی میرسونه. میگه خب حال اینا تو باغا چه میکنن، چی میگن؟ این گفتگوهای اینها رو میگه، گفتگوی بهشتیان. یک، میگه دعوا هم فیها، دعوا این دعا و نیایش، دعا و نیایش اونها سبحانک اللهم، یعنی خدای تو پاک و منزهی، این حرفاشون اونجا ذکر خداست، بخشی از حرفاشون اونه. منتها این برجسته ترین حرفشون اینه که شیرینی یاد خدا پرشون شیرینه. دعوا هم دعا و نیایش سبحانک اللهم. تحییتهم فیها سلام، تحییتهم یعنی درودشون سلامه، الا قیلن سلاما سلاما سلاما، هرچی هست سلامتی، در امانید، هیچ کس به کسی ضرر نمیزنه. سلام شعار اهل بهشته، سلام دعاست، سلام امان نامه است، سلام گفتگوی بهشتی ها به همدیگه است. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، پایان حرفاشون هم، پایان نیایششون هم الحمدلله رب العالمینه. خلاصه ای آیه میخواد بگه که بهشتی ها در مقابل خدا میگن سبحانک، در مقابل مردم میگن سلام علیکم، در مقابل نعمت ها میگن الحمدلله. یعنی اونجا هم با عشق خدا، با ذکر خدا، درود به یکدیگر، تشکر از نعم خدا، تسبیح خدا، آغاز کار، تشکر از خدا هنگام نعمت ها، سلام هنگام برخورد ها. این کلمه سلام در قرآن میگه خدا به بهشتی ها سلام میکنه، سلامون قولا من رب الرحیم، خداوند رحیم به اینها سلام میکنه، فرشته ها سلام میکنن سلام علیکم تبتم فتحلوها خالدین. خدا به بهشتی ها سلام میکنه، یک، فرشته ها به بهشتی ها سلام میکنن، دو، خود بهشتی ها به هم دیگه سلام میکنن، سه، الحمدلله همینطوره. الحمدلله مال اسلام نیست، حضرت نوح هم وقتی از قوم ظالم نجات پیدا کرد فرمود الحمدلله، ابراهیم هم که در پیری خدا بچه بهش داد اسماعیل گفت الحمدلله. یعنی این ذکرها ذکرای ریشه دار و ابدی و همیشگی بوده، تاریخ داره، تاریخش هم خیلی قدیمه، همیشه همه انبیا در دعوتشون به خدا این نامهای مقدس را میبردن. خب آیه 11 هم تو این چند دقیقه بگیم، بشنوید آیه 11 سوره یونس رو.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
اگر خداوند بره مردم به همون شتاب که بره خود خیر میخواهن در رسوندن بلا هم به اونها شتاب کنه، قطعا اجرشون سر میاد. یعنی خداوند برنامه‌ش اینه که خیر رو زود میرسونه ولی شر رو با تعنی. افرادی مجرم اصلا خدا کارشون نداره. میگه اگر خداوند بره مردم شر بخواد همونطوری که بره مردم خیر میخواد، یعنی اگر سنت خدا باشه که در شر رسوندن هم مثل خیر رسونده فوری بشه، نسل بشه برمیفته. مثلا بنده تا زدم تو سیدی سر یک مظلوم، خدا فوری دستم فلج کنه، بسم الله با دست فلج میرم خونه. اصلا یک با دست دیگه نمونه. اگر هر نیتی بدی کردم همونجا سیلی بخورم. یا اینو میخواد بگه ولو یعجل لو، یعنی خدا این کار نمی کنه. اگر خداوند بر مردم شر بخواد همونطوری که بر مردم خیر میخواد، لقضی الیهم اجلهم، اینا همه مردم نسل بشر برمیفته. خدا مهلت میده، شاید پشیمون بشه، شاید از عصبانیت بیاد بیرون عذرخواهی کنه، از اون طرفی که بهش ظلم کرده از خداوند توبه کنه عذرخواهی کنه. اگر خدا بره مردم به همون شتابی که برشون خیر میخواد در رسوندن بلا هم به اونها شتاب بکنه، قطعا میمیرن. حالا بعد فرمود فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که به دیدار ما عقیده ندارن، یاد قیامت نیستن یا ایمان به قیامت ندارن، با حال خودشون رها میکنیم تا اینها در سرکشی سرگردون بمونن، همینطور یاقی و گیج باشن. مشابه این آیه در سوره کهف آیه 58 و سوره فاطر آیه 45 هم هست که اگر خدا مردم را زود به کیفر کارشون برسونه، زود مؤاخذه کنه، همه نابود میشن. به علاوه اختیار از دست مردم میره، یعنی من بفهمم که تا سیلی بزنم حرمی الان دست خوش میشه. انسان طبیعتا عجوله، استعجال هم بالخیر، در خیر انسان عجله میکنه. مثل قرآن داریم خلق الانسان من عجل، یعنی انسان از عجله آفریده شده، سوره انبیاء 37. خب اگر خداوند در دنیا بدکاران را کیفر فوری بده، کسی باقی نمیمونه، نسل بشر منقرض میشه. یکی از سنت های خدا استدراج و مهلت دادنه، سنت امحال املا، یعنی مهلت میدیم شاید برگرده توبه کنه. ای که میبینی کفار هلاک نمیشدن، فکر نکن خدا دوستشون داره، حقا سنت خدا، یعنی برنامه خدا، قانون خدا اینه که مجرمین رو بهشون مهلت میده، شاید برگردن یا پیمانش رو سر بیاد. اینها که سرگرم دنیا هستن، اینها متغیرن، نور ندارن، هر روز یه تصمیم میگیرن، امروز باید رفیق میشه، فردا با او قهر میکنه، فکرش عوض میشه، سریقش عوض میشه، شغلش عوض میشه، امتوهی متزلزله. کسانی که ایمان به قیامت ندارن، فی طغیانهم یعمهون، در اون سرکشیشون سردرگمن، گیجن. یعنی انکار و بیتوجهی به قیامت باعث طغیان و رها شدن به حال خود، محروم شدن از الطاف خداست. چی خواست بگه آیه یک؟ اگر افرادی ظلم میکنن کارشون نداریم، فکر نکن دوستشون داریم، فکر نکن راهشون حقه. برنامه ما اینه که به مجرمین مهلت میدیم. اگر به مجرمین مهلت دادیم تا کسی خلاف کسیلی بهش بزنیم حالشو بگیریم، نسل بشر منقرض میشه. صبر میکنیم شاید توبه کنه، شاید برگرده تصمیمش عوض بشه. اونا که خدا و قیامت رو فراموش میکنن، اینها دائما سردرگمن. اونها که از خدا جدا میشن سردرگمن، سرکش و سردرگم. خدایا دستمونو بگیر، هر چی تا حالا خلاف کردیم ببخش، از این بعدم دستمونو بگیر. آیه 10 و 11 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا الله.